بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در شبهه دبران ام بین وجوب و حرمت بود. نمیدونم مثلا دفن میت منافق واجبه یا حرامه. اصل شد از نظر عملی هیچ اشکالی نیست. یعنی همه میگن اصل عدم وجوب آثار رو بر میدارن، اصل عدم حرمت اثر حرمت رو بر میدارن، ولی از نظر بحث علمی اختلافه که آیا ببینیم براءت بگیم یا توقف بگیم یا تخییر بگیم. اینها از نظر علمی فقط ارزش داره و الا هیچ فرقی نمیکنه. البته قول علامه چرا؟ اینشون که میگه جانب حرمت رو بگیر رو اون قول فرق میکنه، ولی حالا این استثناء کنی، اون نسخه جامع مدرسین از این جهت خوبه چون کلمه تخییر داره، یعنی بین اون سه قول هیچ فرقی نی. یعنی شما بیای بگی براءت، بیای بگی توقف، بگید احتیاط، همش ثمره عملی نداره، یکیه، صرفا یه بحث علمیه. ولی رو قول علامه چرا؟ اگر بگیم جانب حرمت رو باید بگیریم اونجا فرق میکنه. بعد ایشون فرمودن اینایی که این وجه وجوه رو گفتن، آمدن گفتن یا براءت یا تخییر یا توقف، اینا در صورتی ما گفتیم مخالفت علمیه نداره، مخالفت عملیه نداره که اینا تعبدی باشه. و اینه اگر توسلی باشه، معذرت میخوام، اگر توسلی باشه مخالفت عملیه نداره، و الا اگر تعبدی باشه یعنی انجامش محتاج به قصد قربت باشه، ترکش محتاج به قصد قربت باشه، یا احدهم المعینش قصد قربت درش معتبر باشه، اگر اینجوری باشه مخالفت عملیه داره. عنایت بفرمین، اون تصور نداره اینجایی که بگیم حرامش هم تعبدی باشه. ما حرام تعبدی نداریم، ما باید ترک کنیم محرمات و دیگه قصد قربت نمیخواد. ولی برای اونجایی که احدهم المعینش قصد قربت بخواد اونو میتونیم مثال بزنیم، که اون رو مثال نزدیم. ببینید آقا، میخوام یه مثالی بزنیم، نمیدونیم امر بین وجوب و حرمته، اما اگر واجب باشه قصد قربت میخواد، چون حرام قصد قربت بخواد اونو نداریم، ولی واجب اگر باشه قصد قربت بخواد اونو میخوام یه مثال بزنیم. نماز حائض در ایام استظهار. اول مسئلتون، زنی همیشه همه ماهه 5 روز خون میبینه که قهرن خون حیضه و نماز حرامه. این ماه استثناء، روز ششم هم خون دیده، روز هفتم هم خون دیده، به این میگن ایام استظهار. یعنی هنوز 10 نشده، از این ورم از عادات ماهانه 5 روز گذشته، این وسط رو میگن ایام استظهار. حالا این زن نمیدانه این خونهایی که این 2-3 روزه بعد از 5 روز میبینه آیا حیضه که نماز حرام باشه، یا این که نه استحاضه است نماز واجب باشه. میدونید که زن مستحاضه باید نماز بخونه. تا اون 5 روز حیض بود و حرام بود، حده هم به بعد اونم که مسلمه، این وسط ها این ماه یه 2-3 روز اضافه شده، به این میگن ایام استظهار. آیا این نماز براش واجبه یا حرامه؟ بنابراین که حرمت ذاتی باشه میخوام یه مثالی بزنیم. خب این زن تو این ایام 2-3 روزه غیر از همیشه که رؤیت دم کرده، اگر نماز بخونه بدون قصد قربت، قطعا مخالفت عملی کرده. چرا؟ چون اگر حرام بوده انجام داده، اگرم واجب بوده قصد قربت میخواد، این قصد قربت نکرده. عنایت کردین؟ قرار اونش مثال نداره با که یه چیزی وجوبش قصد قربت بخواد، حرمتش هم قصد قربت بخواد، اونو نداری. ولی برای اینجاش داری، یعنی اگر واجب باشه این نمازها، اگر استحاضه باشه و نماز واجب باشه قهرن قصد قربت میخواد، اما اگه حرام باشه نه. حالا این حرام ذاتی هم تصور میکنی، خب این زن اگه تو این 2-3 روزه نماز خون ولی بدون قصد قربت، این قطعا مخالفت عملیه کرده. چرا؟ چون اگر حرام بده، اگر حرام بوده انجام داده، اگرم واجب بوده با قصد قربت واجب بوده این نیورده، علی کل حال مخالفت شده. پس این که ما به شما گفتیم در دوران ام بین وجوب و حرمت مخالفت عملیه نداره، فقط مخالفت التزامیه است، براءت جاری کن، اینا در صورتیست که اینها توسلی باشه، و الا اگر تعبدی باشه و محتاج به قصد قربت باشه مخالفت عملیه هم داره. از کریم همین مثالی که زدیم، این زن نه نماز رو میاره بدون قصد قربت. اگر اندالله حرام باشه حرام انجام داده، اگرم واجب باشه احدهم المعینش قصد قربت میخواد، اگرم احدهم المعینش تعبدی باشه قصد قربت میخواد، این نکرده، مخالفت عملیه قطعیه در این صورت تصور میشه. خب حالا ایشون میخواد اون قول اول رو توضیح بده. پس بالاخره در دوران هم بین وجوب و حرمت یک قول اباحه است، یک قول توقف، یک قول تخییر. حالا ببینیم دلیل اباحه یا چیه؟ همون ادله، همون ادله که در شبهه تحریمیه می آوردیم، نمیدونم حرام یا حلال میگفتین چی؟ کل شیء لک حلال. حالا هم همینه بگو، نمیدونم حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، حتی تعرف انه حرام، شما که نمیدونی حرامه. این یک دلیل که اونجا ایشون آدرسش هم دادیم آخر صفحه 220. یه روایتی هم صفحه 199 ایشون ذکر کردن که اونم آدرسش رو دادیم. اون چیزایی که مستوره محجوبه حکمش مرفوعه. خب اینجا محجوبه، من الان نمیدونم این کار واجبه یا حرامه، پس مستوره طبق اون روایت حکم مستور مرفوعه. اینم دوتا دلیل. دلیل سومش که آخر صفحه 199 اگر یادتون باشه چی بود؟ مرسله صدوق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، که آدرسش هم اونجا از من لایحضر دادیم. خب با اینم میتونیم، اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم هر چیزی مطلقه، مطلق یعنی مباح، یعنی جلوش آزاده، هر چیزی جلوش آزاده مباحه تا اینکه یرد فیه نهی. خب اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم شرب و توتون نهی نیامده، پس مطلقه، جایزه. همونو اینجا میگی کل شیء مطلق تا نهیش بیاد به خصوص. اینجا که نهیش نیامده چون نمیدونم واجبه یا حرامه، پس با اونم میشه استدلال کرد. خب حالا درسمون امروز اینه، این روایت صدوق و شیخ طوسی یه جوری دیگه ای نقل کرده، یعنی یه کلمه امر اضافه داره، کل شیء مطلق این مغیر غایتش چیه؟ حتی تره، حتی یرده فیه نهیون او امرون. فرق بین روایت صدوق که آخر صفحه 199 خوندی، اول آدرس این روایت رو بخونیم که دیگه وسط کار معطل نشیم، این روایتی که آقا یک کلمه امر اضافه داره با مال صدوق، یرد فیه نهی بود، اینجا یرد فیه نهیون او امرون. اول آدرس رو بنویسیم تا بعد وارد بحث بشیم. امالی مرحوم شیخ طوسی، مجلس 36، این کتاب های امالی مجلس 36 صفحه 669 حدیث 1405، امالی شیخ طوسی مجلس 36 صفحه 669 حدیث 1405. حالا ممکنه امالی نداشته باشین، به بهار مراجعه کنین، بهار از امالی نقل کرده، بهار جلد 2 صفحه 274 حدیث 19. پس درجه اول به امالی مراجعه کنین، اگر امالی نداری مرحوم مجلسی در بهار عن الامالی حدیث رو نقل میکنه. خب عنایت کنین، حدیث صدوق چی بود؟ هر چیزی مطلقه، یعنی جاش جلوش بازه، یعنی حلاله تا نهیش بیاد. خب اون خوبه، میگم آقا اینجا که نهیش رو نمیدانی، چون احتمال میدیم وجوب، احتمال میدیم حرام، پس با حدیث صدوق هم میشه به ما نهنفی تمسک بکنیم و بگیم اینم حلاله. اما روایت شیخ طوسی یک کلمه اضافه داره. بعضیا خیال کردن روایت شیخ طوسی رو نمیشه اینجا آورد به خاطر کلمه امر، داره هر چیزی برای تو حلاله مباهه تا اینکه امرش یا نهیش برسه. آمدن گفتن اینجا یا امرش رسیده یا نهیش، پس حلال نیست. اشکال معلوم شد؟ پس بعد یه خیال کردن فقط روایت صدوق به درد اینجا میخوره که نهیون تنها داره، روایت شیخ طوسی به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه روایت شیخ طوسی میگه هر چیزی حلاله تا نهیش یا امرش برسه. خب اینجا نهی و امرش رسیده، چون یا واجبه میشه امر، یا حرامه میشه نه. بعضی ها گفتن روایت شیخ طوسی به درد اینجا نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اینجا یا امر آمده یا نهی. خب این روایت هم میگه حلاله تا اینکه امر یا نهی بیاد، یعنی اگر امر و نهی بیاد حرامه و اینجا آمده. ایشون جواب میده، ایشون به فرمان حتی روایت شیخ طوسی هم خوبه، یعنی ما به روایت شیخ طوسی هم میتونیم برای اینجا استناد بکنیم، بگیم چی؟ بگیم آقا حلاله. چرا؟ برای اینکه نهی و امرش بالخصوصه باید بیاد، حتی یرد امرون او نهیون بالخصوص، و اینجا بالخصوص نیمده، و چون بالخصوص نیمده، چون احتمال وجوب احتمال حرمت، پس بالخصوص امر و نهیش نیامده، پس با روایت شیخ طوسی هم این روایت شیخ صدوق که باهاش استدلال میکردیم و در اینجا حکم به اباحه میکردیم، با روایت شیخ طوسی هم میتونیم. چرا ایشون این گفته؟ چون بعضیا گفتن با این نمیشه، چون روایت شیخ طوسی میگه امرش یا نهیش برسه، خب اینجا امرش یا نهیش رسیده، ایشون میگه نه باید بالخصوص برسه. بالخصوص امرش یا نهیش نرسیده پس مطلقه، یعنی داخل در مقیاس، کل شیء مطلق، این رو هم حلال میکنه. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد حتی، ببینید، حتی بنابر روایت شیخ طوسی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون او امرون علی روایت شیخ طوسی، یعنی رو قول شیخ صدوق، روایت شیخ صدوق که امر نداره اون همه قبول دارن که به درد استدلال اینجا میخوره، ولی خیال کردن کلمه امر در اینجا مانع است از اینکه ما استدلال بکنیم، ایشون میگه نه، حتی روایت شیخ طوسی هم که میگه هر چیزی مباهه، یعنی اگر امر و نهیش برسه حرامه، و یه نفر اومده گفته خب اینکه امر و نهیش رسیده چون یا حرامه یا وجوب، جوابش اینه که نه، بعد امر و نهیش بالخصوص برسه، و چون بالخصوص امر و نهیش نرسیده پس حلاله. نتیجه آن که هم روایت شیخ طوسی اینجا رو حلال میکنه و هم روایت شیخ صدوق. از ظاهر چطور بنابر روایت شیخ طوسی هم میتونیم با این روایت ما نحن و فیره بگیم حلاله؟ از ظاهر علتش اینه، از ظاهر ورود و عهده ما تفصیلا، یعنی اون چیزی حرامه که تفصیلا شما امر و نهیشو بدانی، این که تفصیلا نمیدانی، اجمالا میدانی، پس چون اجمالا میدانی حلاله. فیصدق هنا، هنا یعنی شبهه دوران امرین وجوب و حرمت، با این روایت هم قابل تصدیقه، یعنی قابل تصحیحه. فیصدق هنا که انه لم یرد امر و نهی بالخصوصه، پس در اینجا هم چون بالخصوص به تفصیل امر و نهی نمیدانیم پس حکم میکنیم به این که حلاله. خب هذا کلو، اینا ادله شرعیه بود، این ادله شرعیه رو ما اونجا آوردیم، شبهات تحریمیه رو حکم به حلیت کردیم، حالا با قاعده قبح عقاب بلا بیان، همون ادله، یعنی همون قبح عقاب بلا بیانی که باز اونجا می آوردیم و به وسیله او براءت جاری میکردیم، اینجا هم جاری میکنیم. چرا؟ چون فقط فرقش اینه، اونجا احتمال حرمت بود دیگه وجوب نبود، یا احتمال وجوب بود دیگه حرمت نبود، اون نبودنها دخالت نداره. شما اگر جاهل بودی به اصل وجوب چیزی، شما را اگر عقوبت کنن بر ترک این چیز، عقابش بلا بیانه، حالا میخواد احتمال به حرمت هم باشه یا نباشه. شما که جاهلی به اصل حرمت، اونجا رو داری میگی، شما که جاهلین به اصل حرمت، این قوی هست شما را عقوبت کنن بر فعل اون کار، اما از این که احتمال وجوب هم داشته باشه یا نداشته باشه. هازا کلو، یعنی اینایی که گفتیم اینا براءت شرعی بود مضافن به براءت عقلی، مضافن یعنی غیر از این براءت شرعی که اونجا می آوردیم برای اینجا میاریم، مضافن بر این، یعنی اضف الیه براءت عقلی، اضافه کن به این براءت‌های شرعی، اضافه کن براءت عقلی را. براءت عقلی کدومه؟ حکم العقل به قبح عقاب بلا بیان، مؤاخذه همون عقابه. اونجا چی میگفتی؟ میگفتی نمیدانم حرامه یا نه، خب قوی هست شما را عقاب کنن بر فعل. اونجا میگفتی نمیدانم واجبه یا نه، قبیح بود شما رو عقاب کنن بر ترک، این همون اینجا هست. اینجا هم احتمال وجوبه هم احتمال حرمته، هم اصل به حرمت رو جاهلی هم وجوب رو جاهلی. لذا میفرماد که فإن الجهل به اصل الوجوب، اونجا رو داره میگه ایشون شبه وجوبیه، شما همینقدر که جاهل بودی به اصل وجوب، این علت تامس عقلن برای قبح عقاب بر ترک، من غیر مدخلیت لانتفاع احتمال الحرمه فیه. دیگه اینجا احتمال حرمت اونجا نبود، او دخالت نداره. همینقدر که شما جاهلی به اصل وجوب چیزی، طبیعی هست شما رو بر ترک اون چیز عقوبت بکنن. حالا اهم از این که احتمال حرمت هم بدی مثل اینجا، یا احتمال حرمت ندی مثل اونجا، یا در شبه تحریمیه، همینقدر که شما جاهلی به اصل حرمت، این علت است بر این که قوی هست شما رو عقوبت کنن بر فعل این کار. حالا اهم از این که احتمال وجوبم بدی مثل اینجا یا احتمال وجوب ندی مثل اونجا، لذنشون می فرماد که جهل به اصل وجوب، یعنی همینقدر که شما نمیدانی چیزی واجبه یا نه، این علت تامه است عقلا که قوی هست شما رو عقوبت کنن بر ترک اون مشتبه الوجوب. دیگه دخالت نداره انتفاع احتمال حرمت در اون قکم به عقاب، در اون قبه عقاب بلا بیان فیه، به اون قبه عقاب برمیگرده. در اون قبه عقاب بلا بیان دیگه احتمال حرمت باشه یا نباشه دخالت نداره. و کدل جهل به اصل الحرمت، اینا رو بهش اضافه بکنی، یعنی جهل به اصل حرمت هم علتون تامه، اینا رو بذارید روشا، یعنی همینقدر که شما جاهلی به اصل حرمت، این علتون تامه عقلا به قبه عقاب علل فعل من غیر مدخلیت لانتفاع الوجوب، یعنی به قرینه اون عبارت جلوی. آقا اینجا می عبارت ها رو بذارید. خلاصه ببینید آقا اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم شما جاهلی به وجوب، همین که جاهلی به وجوب شما رو نمیشه عقوبت کرد بر ترک این کار. حالا میخواد احتمال حرمت هم باشه مثل اینجا یا احتمال حرمت نباشه مثل اونجا. در شبه تحریمیه میگفتیم چی؟ همینقدر که شما جاهلی به اصل حرمت، همین کافی که شما رو قبیح باشه شما رو عقوبت کنن بر فعل. اما از این که احتمال وجوب هم باشه مثل اینجا یا احتمال وجوب نباشه مثل اونجا، پس بنابراین همون ادله براءت عقلی و شرعی که اونجا برای شبهات وجوبیه تنها و برای شبهات تحریمیه تنها و می آوردیم و حکم به اباحه می کردیم، اینا رو اینجا هم بیا. فرق اینجا با اونجا اینه، در اونجا شبه وجوبیه احتمال حرمت درش نبود، اینجا هست. در اونجا شبه تحریمیه احتمال وجوب درش نبود، اونا دیگه دخالت نداره. هر شبهی برای شما پیدا شد، چون شک در تکلیفه دیگه، یعنی دوران ام بین وجوب و حرمت هم شک در تکلیفه، و همونطوری که در اون شک در تکلیفه قسم اول و دوم شما براءت جاری می کردین، اینجا هم براءت جاریه. خب تا اینجا آقا حکم به اباحه ادلهشو گفتیم. پس در دوران ام بین وجوب و حرمت، این اونجایی که در شبهه وجوبیه و تحریمیه براءت جاری میکردیم، اینجا هم جاری میکنیم. چرا؟ برای این که هم این شک در تکلیفه، هم اونا شک در تکلیفه، هفت اشکال شده بر این اباحه‌ای که ما اینجا کردیم، هفت اشکال شده. ایشون دانه دانه اشکالا رو میگه، همون موقع هم رد میکنه. اولین اشکالش همونیست که اون رو گفتم، چون دیگه عرض کردیم آخرین بحثه در دوران هم بین وجوب و حرمت، اینجا دیگه آخرین بحثه، لذا یه بار در قطع بحث کردیم، یه بار هم اوائل براءت، دیگه اینجا آخرین جا. این چی میخواد بگین آقا؟ میگه اینجا بعد احتیاط کرد. چرا؟ همونی که تو ذهن بعضی رفقا بود. چی؟ علم. یه آقایی مده بگه آقا ما علم داریم اینجا، من علم دارم این دفن میت منافق یا واجبه یا حرامه. ما اولای براءت خوندیم، ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، یعنی ادله براءت مال شبهات بدویه، مثل شبه تحریمیه، مثل شبه وجوبیه. اما اینجا چی؟ اینجا من علم دارم که یا واجبه یا حرام. از کلم همونی که تو ذهنها هست، خیال کرده علم به جنسم شک در مکلف و بهه. باز دوباره از کدم تکرار میکنم اون دو سه مطلب، و چون دیگه آخرین دفعه یه نقضی هم میشه، میخوام این نقضم برطرف کنم. ببینید آقا، شک در مکلف و به سه تا مشخصه داره. یک، هم علم به جنس دارم، هم علم به نوع دارم، در متعلق شک دارم. جنس کدومه؟ اصل الزام. من الان میدانم روز جمعه یک تکلیفی، یه الزامی به من متوجهه. خب ببینید، جنس رو میدونم، جنس کدومه؟ اصل تکلیف، اصل الزام. نوعش هم میدونم، میدونم چیه؟ انجام دادنیه. متعلقشو نمیدونم، نمیدونم اون نمازی که باید انجام بدم اینه یا اونه. پس شک در مکلف و به آدرس اولش چیه؟ هم علم به جنس، هم علم به نوع، متعلقشو شک دارم. اما اینجا چی؟ اینجا علم به جنس دارم، علم به نوع ندارم، میشه شک در تکلیف. یعنی اگر شرایط شک در مکلف و به نبود میشه شک در تکلیف. اولی شرطو نداره، شک در مکلف و بهونه، هم علم به جنس هم علم به نوع، متعلقا رو نمیدونم. اینجا علم به نوع نداریم، علم به جنس دارم، میدونم راجع به میت منافق یه تکلیفی به من متوجهه، اما بکنه یا نکن او رو نمیدونم. پس اولین شرط شک در مکلفه و نداره. مشخصه دوم چی بود؟ متعلق باید دوتا باشه در شک در مکلفه به. نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. ببینی متعلق دوتا. اینجا چی؟ اینجا یه دونه هست. یعنی یه دونه دفن میت منافق و نمیدونم واجبه یا حرامه. پس ببینید آدرس دوم هم نداره. آدرس سوم شک در مکلف و به، آدرس سومیش چیه؟ یا مخالفت قطعیش باید ممکن باشه، یا موافقت قطعیش باید ممکن باشه، یا هر دوش باید ممکن باشه. اینکه ممکن نیست، امکان نداره من موافقت قطعیه بکنم، یعنی میت منافق رو هم دفنش بکنم هم نکنم. امکان نداره من در اینجا بتونم موافقت قطعیه بکنم، مخالفت قطعیه بکنم. بله احتمالی. چرا؟ اگه انجام دادم احتمال داره مخالفت بشه، احتمالم داره موافقت بشه. شک در مکلف و به شرط سومش چیه؟ مخالفت قطعیه. البته یا بگیم که اون نقضه وارد نشه. شک در مکلف و به یا باید موافقت قطعیش ممکن باشه، یا مخالفت قطعیش ممکن باشه، یا هر دوش ممکن باشه. اینجا اصلا امکان نداره. خب هیچ کدام این شرایط در اینجا نیست. وقتی شرایط شک در مکلف و به نبود چی میشه؟ میشه شک در تکلیف. و شک در تکلیف مجرای براءته. اون نقضم بگم، من به شما عرض کردم دوران هم بین محضورین شک در تکلیفه. ممکنه به شما یکی نقض بکنه که یه جایی رو ما داریم دوران هم بین محضورین یا واجب یا حرام، ولی چیه؟ شک در مکلف و به. نمیدانم عند ذکر نبی صلوات واجبه یا توتون حرامه. علم اجمالی دارم، یا عند ذکر نبی صلوات واجبه یا استعمال توتون حرامه. خب اینجا الان دوران امره بین وجوب و حرمت، ولی چه شکه؟ شکه در مکلف و به. چرا؟ برای اینکه متعلق دوتا. این عرض کردم این سه تا مشخصه رو شما اگه در ذهنتون باشه آقا هیچ نقدی بهتون وارد نمیشه. یعنی شرط مکلف و به شرط دومیش کدوم بود؟ متعلق باید دوتا باشه. خب اینجا متعلقش دوتاست. نمیدانم صلوات واجبه عند ذکر نبی یا توتون حرامه. درسته این دوران هم بین محضورینه، ولی این شک در مکلف و به با ما نهنفی فرق داره. چرا؟ چون ما نهنفی متعلق یه دونه است. نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا حرام. اما اینجا چی؟ این شک در مکلف و به. قرار این که من گفتم دوران هم بین محضورین شک در تکلیفه، ممکنه نفر به شما نقد بکنه بگه اینجا الان دوران هم رفت کجا؟ یا صلوات واجبه عند ذکر نبی یا توتون حرامه. خب اینم دوران امره بین محضورین، ولی این شک در تکلیف نیست. چون شک در تکلیف اینه که متعلق یه دونه باشه و اینجا متعلق دوتا. قرد آقا ادام این سه تا آدرسی که من برای شک مهر مکلف و به دادم اگر با همین دقتی که من درس کردم تو ذهنتون باشه هیچ نقضی وارد نمیشه. نتیجه آن که دوران ام بین وجوب حرمت شک در تکلیفه. فرقش چیه با اونا؟ اونا شک در تکلیف جنسی بود، اصلا نمیدونستم دعا واجبه یا نه. ببینی اصل تکلیف رو نمیدونم، اصلا نمیدونستم توتون حرامه یا نه. ببینی جنس رو نمیدونم. پس اون دوتا شک در تکلیف، اینم شک در تکلیف، اونا شک در تکلیف جنسی، اینا شک در تکلیف نوعی. پس چی میشه شک در مکلف و به؟ اون موقع که هم جنس رو بدانم هم نوع رو بدانم. اینجا نوع رو نمیدانم میشه شک در تکلیف. خب حالا عنایت بفرمایید. هفته اشکال میخوام شروع کنیم. هفته اشکال به چی؟ به براءت. ما گفتیم در دورانه بین وجوب و حرمت شک در تکلیف مجرای براءت. یه آقایی میخواد هفت تا اشکال بکنه. اولین اشکالی که کرده آمده گفته اینه، آمده اشکال کرده گفته العلم لکسشو بذارید کنار. فعلا چی رو میخوام بخونیم؟ اشکالو. وقت لیسه چیه؟ ردشه. فعلا لیسه رو بدارید کنا. اولین اشکالی که این آقا کرده بر براعت ما و گفته چی احتیاط واجبه، خیال کرده اینجا شک در مکلف و به اصلاً خیلی تو ذهنم میاد، من تو کلمات بزرگان دیدم توجه نکردم، من اینه اصرار میکنم هی بر اینکه بزرگانی رو دیدم اشتباه کردن در اینجا، خیال کردن هر جه علم بیاد تو کار شک در مکلف و به، بعد گفتن خب شک در مکلف و به که براعت نداره، همین آقا یکیش، حالا ایشون کیه نمیدونیم، ولی بالاخره اینم از بزرگانه که شیخ داره ابالتشو نقد میکنه. یه آقایی میگه العلم به جنس تکلیف، ما الان چه علم به جنس داریم؟ میبینین علمه، علمه فریبشون داده، ما علم داریم که این دفن میت منافق یا واجبه یا حرامه، علم به جنس تکلیف داریم، منتها مردد است بین نوع وجوب و نوع حرمت، علم به جنس تکلیف مثل علم به نوع تکلیفه، یعنی مثل شک در مکلف و به، چون در شک در مکلف و به نوع رو علم داریم، آمده گفته علم به جنس مثل علم به نوعه، یعنی مثل شک در مکلف و به، چطور در اونجا بعد احتیاط کنی اینجا بعد احتیاط کنی، ولی میگیم لیسه، لیسه العلم، این لیسه رد اینه، آقایی که خیال کردی اینجا علمه و علم مانع از اجراء براعت نخه، این علم از اون علمانی، این علمی است که کلا علمه، لیسه العلم به جنس تکلیف مردد بین نوع وجوب و حرمت، مثل علم به نوع تکلیفی که متعلق است به امر مردد، ظهر جمعه، این مثل اونی حتی یقال، این مثل اونی تا بیای بگی تکلیف در مقام معلوم است اجمالاً فیجب الاحتیاط، یعنی اینجوری نیست تا نتیجه این باشه بیای بگی این مثل شک در مکلف و به، یعنی علم داریم به تکلیف پس باید احتیاط کنیم، نه، علم به جنس مثل علم شک در مکلف و به نی، تا شما بیای بگی تکلیف در اینجا معلوم بالاجماله و در معلوم بالاجمال باید احتیاط کرد، این تمام شد، این ایراد اول، اینم جوابه، تمام شد دیگه، با از کریمی آخرین بار بود که اسم جنس و نوع رو ایشون میاره و ملحقش میکنه به شک در تکلیف و اشتباه کردن بعضیا ملحقش کردن به شک در مکلف و به. بریم سراغ اشکال دوم و اما دعوا اشکال دوم رو عنایت داشته باشیم، ایشون یک و دو و سه و چهار نمیگه، اشتباه نکنی، اشکال اول رو خوندیم جوابش هم دادیم، دعوا از ثانی، اشکال دوم، آمدن گفتن آقا بر ما التزام به احکام الله واجبه، مسلمان ها باید در دل ملتزم باشن به احکام الله و این عامه، چه احکام اصول اعتقادیه مثل مبدا و معاد، چه احکام شرعیه، مسلمان باید در دل ملتزم بشه به احکام الله. خب شما چیکار میکنی؟ شما میگی نه واجب نه حرام، پس ملتزم نیستی، اشکال معلوم شد؟ اشکال دوم اینه، مسلمان باید در دل ملتزم بشه به احکام الله، حالا میخواد احکام الله اصول اعتقادی باشه مثل مبدا و معاد یا احکام شرعیه باشه مثل واجب و حرام، خب شما داری چی کار میکنی؟ شما میگی نه واجب نه حرامه، پس ملتزم نشدی به احکام الله، چون یقین داریم این یا واجبه یا حرامه، شما با این براعتی که جاری میکنی ملتزم به احکام الله نشدیم، با حال اون که التزام به احکام الله واجبه لعموم ادلته، این عموم عنایت بکنی، این که میگه التزام واجبه یعنی مطلقا، چه در احکام اصول اعتقادیه و چه در احکام فرعیه، ادلش عامه، آقا ما هم دلیل عقلی داریم که باید التزام به احکام الله کرد مستشکل میگه و هم دلیل نقلی داریم، اما دلیل عقلی، عقل میگه اطاعت مولا واجبه، عقل از احکام عقلی است دیگه، اطاعت مولا واجبه، مخالفتش حرامه، خب الان که من نمیدانم این واجبه، مثلا نماز، الان نماز واجبه، ما باید به حکم عقل اطاعت بکنیم، خب من کی میتونم اطاعت کنم؟ اون موقع که در دل ملتزم بشم به وجوبش، اگه در دل ملتزم شدم میتونم اطاعت کنم، ولی اگه ملتزم شدم که نماز نمیتونم بخونم اگر ملتزم نشم، مبدا و معادش هم همینجوره، این دلیل عقلیش. و اما دلیل نقلی آیه قرآن، یه دونشو میخونم، یا ایها الذین آمنو، آمنو، این حالا بدونید بد نیست، بعضی این اشکال میکنن، ما برای کار خودمون داریم نقل میکنیم، اما یه اشکالی رو هم جواب میدیم، بعضی ها گفتن این تحصیل حاصله، یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای اونایی که ایمان آوردی، ایمان بیاری، مدن اشکال کردن چیه؟ تحصیل حاصله، مؤمنینی که ایمان آوردین ایمان بیاری، امام صادق معنا میکنه، این آیه معناش اینه، یا ایها الذین آمنو به السنتکم، آمنو به قلوبکم، دقت کردین؟ پس آمنو اول یعنی ای کسانی که با لغلق سبان ایمان آوردین، آمنو دوم مربوط به قلبه. خب این آقا به این آیه تمثیلا نداره اینجا را، من دارم از خارج عرض میکنم. یا آقایی پیدا شده میگه التزام به احکام الله واجبه طبق این آیه شرعی. چرا این آیه؟ این آیه میگه در دل آمنو، با تفسیر امام صادق آمنو به قلوب کن. پس شما باید در دل و قلب ایمان داشته باشید به احکام الله. نتیجتا این که شما براءت جاری میکنی میگی این کار نه واجب نه حرامه، پس در دل ملتزم نشدی به احکام الله و این حرامه. این اولا جواب میدی. و اما اشکال دوم، عرض کردم یک و دو بدارید بله قاطی میشه. یک، ایراد اول خوندیم که خیال کرد مثل شک در مکلف و به احتیاط واجبه، ردش کردیم، این اولی و ردش. و اما دعوا، بله یا حرام، نه نمیدونم باید بکنم یا نکنم، برش کردیم کدومی، نمیدونم باید این کارو بکنم یا نکنم، دست ما نیسته، بازیه با الفاظ که نمیخوایم بکنیم. آقا من چی کار کنم؟ این میت منافق اگه مسلمان بود دفنش واجب بود یقینا، کافرم بود هم چی کارش کنم من؟ بکنم یا نکنم؟ یه برگردوندن نداره. این آقا میخواد بگه نه این چون علمه میشه شک در مکلف و به لابد به قول شما این آقا برگردونده اینجوری گفته، ولی درست نی؟ یعنی اگرم برگردونده باشه حرف باطلی عرفیه. نمیدونم من چی کار کنم، آیا این کارو بکنم یا نکنم؟ میشه شک در نوع دیگه، و شک در نوع مجرای براءته. بریم سراغ اشکال دوم، دعوا. کلن اما رو بذارید کنا. از ثانی، بعضی اومدن ادعا کردن اشکال به براءت ها، اینایی که اشکال میکنن همه میخوان بگن اینجا براءت درست نی، باید شما احتیاط بکنی. چرا؟ میگه برای اینکه دعوا وجوب الالتزام به حکم الله، برای اینکه التزام به احکام الله تعالی واجبه لعموم دلیل وجوب انقیاد. این عموم که میگه یعنی چه احکام الله اصول اعتقادیه و چه احکام الله احکام شرعیه، ادله، چه دلیل عقلی و چه دلیل نقلی. این آیه‌ای که خوندم اینا دلالت داره بر وجوب انقیاد. انقیاد همون التزامه، یعنی شما در دل باید منقاد بشی، ملتزم بشی به احکام شرعیه. خب این اشکال دوم. و اشکالش چی میشه؟ پس شما که براءت جاری میکنی میگی نه واجب و نه حرام، پس ملتزم نشدین به حکم الله، چون یقینا یا وجوبش حکم الله یا حرمتشه. شما که میگی نه وجوب و نه حرام، یعنی من هیچ کدومش قبول ندارم، مخالف مخالفت التزامیه کردی، در دل باید ملتزم باشین و شما مخالفت کردی. فتیها، حالا میخوام جواب بدین. این فتیها جواب امار، اما این دلیل دوم فتیها، یعنی در این دعوای شما ما اشکال داریم. سؤال، آقایی که میگه التزام واجبه، التزام احتمالی یا التزام تفصیلی؟ چون این آقای اشکالی دوم چی میگه؟ میگه ما باید ملتزم بشیم به احکام الله. سؤال، آیا باید ملتزم بشیم یعنی ملتزم بشیم احتمالا یا نه ملتزم بشیم تفصیلا؟ یعنی یکی از اینا رو باید بگیریم، کدوم مقصودته؟ اگر التزام احتمالی مقصودته ما ملتزم شدیم. احتمال موافقت تو عبارت آقا احتمال نداره، این احتمال رو بذارین آیا آخون تو حاشیه رسائل، اینو متعرضه. شما که میگه التزام واجبه یعنی باید ملتزم بشم به موافقت احتمالی، من موافقت احتمالی دارم میکنم، برای اینکه اگر انجام بدم موافق با احتمال وجوبه، اگه ترک بکنم موافق با احتمال حرمته. اگر مقصوده از این که باید ملتزم بشین یعنی باید موافقت احتمالی بکنی که من دارم میکنم، عنایت بفرمایید. فتیها اشکالو، یعنی در این دعوای شما ما اشکال داریم. چرا؟ بر این که مراد به وجوب التزام این اریده وجوب موافقت حکم الله احتمالا، از کلمه احتمالا رو من خودم نمیگم، حاشیه های آخونده ببینید، یه کلمه احتمال بذارید عبارت روشنتره. مقصود چیه؟ میگی باید ملتزم بشیم به حکم الله، یعنی واجب است موافقت بکنیم با حکم الله احتمالا. اگه اینه فهو حاصلون و در ما نهنفی، من موافقت احتمالی دارم میکنم. چرا؟ چون اگر انجام بدم با احتمال وجوب موافقت کردم، و اگر ترک بکنم با احتمال حرمت موافقت کردم. قرار این احتمال خیلی موثره در فهم معنا. مقصود شما چیه؟ یعنی باید موافقت احتمالی بکنیم با حکم الله، فهو این موافقت احتمالی حاصل فی ما نهنفی. چرا؟ چرا؟ فإن فی الفعل موافقتا للوجوب، اگر دفنش بکنی موافقتا خبر ان است رفته عقب، خبر جار و مجرور مقدم شده اس رفته عقب. فإن فی الفعل موافقتا للوجوب، اگر دفنش کنی میت منافقو موافقت کردی با اون احتمال وجود. و فی ترک، اگر ترکش کنی یعنی دفنش نکنی موافقت کردی با احتمال حرمت. پس چی میگی شما؟ اگر مقصود از التزام موافقت احتمالی است که حاصله، چرا؟ چون فرضی نیست که توسلیه، قصد قربت هم نمیخواد. آخه اگه قصد قربت میخواد خب نمیشد موافقت بکنی، اما قصد قربت هم که نمیخواد، یعنی اگه واجب باشه قصد قربت نمیخواد فعلش، اگه حرام باشه ترکش قصد قربت نمیخواد. منم که یا انجام دادم یا ندادم، اگه انجام بدم با احتمال وجوب موافقه، اگرم ترک بکنم با احتمال حرمت، نتیجتا اون موافقت التزامی احتمالی که شما میگفتین حاصله. اذ المفروض عدم توقف الموافقه فی المقام علی قصد الامتثال، چون فردی نیست که اینا توسلیه، قصد امتثال نمیخواد، موقوف نیست به قصد امتثال، نتیجتا از دو حال خارج نی، یا میاری با احتمال وجود موافقت کردی، یا نمیاری با احتمال حرمت موافقت کردی، قصد قربت هم که لازم نی. پس مقصودت از التزام اگر موافقت احتمالی است که حاصله، و اما نه ان علما، و اما اگر بگی نه ان اریده، بریم سراغ شق دوم. اگر مقصود دینه نه، و این آقا مقصودش دومیه، این آقای مستشکل دومی رو میگه، حالا ما اولی رو هم گفتیم، ولی مقصودش دومیه، میگه نه باید به خصوص یه دونه رو بگیری، یعنی باید ملتزم بشی به وجود یا ملتزم بشی به حرمت، التزام تفصیلی، یعنی تفصیلا باید یه دونه رو بگیری. یه اشکال این جهت ایشون نفرموده، آقای آخون در کفایه هم در این بحث صفحه 203 هم در کتاب قبل صفحه 30 آقای آخون میگه بنده خود اینجا محضور تشریعی داره، ایشون نمیگه با تو میگه حتما باید جانب وجوب بگیری. خب اگه حرام باشه ملتزم شدی به وجوب شدی که حرامه، اگر واقعا واجب باشه بگی حرامه ملتزم شدی به حرمت چیزی که واقعا واجبه، ایشون اینه نمیگه با. اشکال اساسی اینه، ایشون میفرماد که شما مقصود چیه؟ اگر میگی موافقت تفصیلی یعنی باید یه دونه رو به عینه بگیریم و به همون ملتزم بشیم، ایشون میفرماد از کدام اشکال تشریعی نمیکنه، ایشون جوری دیگه ای جواب میده، ایشون اینجوری جواب میده، میگه بله اگر تکلیف معلومه به تفصیل بود امتثالش هم التزامش هم معلومه به تفصیله. مثلا نماز صبح همه ما هم میدونیم علم تفصیلی داریم نماز صبح واجبه، خب التزامش هم تفصیلا واجبه، اما ما نحنفی چی؟ ما نحنفی علم تفصیلی نداریم، علم اجمالی داریم، التزامش هم اجمالیه، میگم خدای هر چی از قبول دارم. ببینی هیچ منافات با براءت نداره، نمیدونم روشن شد یا نشد. شما میگی باید حتما یه دونه از اینا رو بگیری تفصیلا ملتزم بشی، میگیم اولا اشکال تشریع اینجا پیش میاد که آقای آخوند فرمودن، و ثانیا اشکالی که ایشون میفرما، ایشون میفرماد بله التزام تفصیلی واجبه، اما اگه خود تکلیف معلوم به تفصیل باشه، مثلا نماز صبح همه ما علم تفصیلی داریم نماز صبح واجبه، التزامش هم باید تفصیلی باشه، اما مانعنفی که علم تفصیلی نی، مانعنفی علم اجمالیه، یا اینه یا اونه، منم ملتزم میشم میگم خدا یا اون یا اون. پس منافات نداره که من علم اجمالی داشته باشم به احده ما، التزامشم به احده ما. علم تفصیلی مال کجاست؟ علم التزام تفصیلی مال اونجاهاییست که خود تکلیفم معلومه به تفصیل باشه. خوب بود ایشون محضور تشریر هم پیش میکشی، ولی آیا خون متذکرن، ایشون میفرماد اگر مقصود وجوب انقیاد و تدینه، یعنی عقد قلبی، یعنی در دل باید منقاد بشی به حکم الله، فهوه این وجوب انقیاد، یعنی عقد قلبی، عقد قلبی تابع اون للعلم بالحکم، باید اون حکم رو نگاه کنی، ان علم اون حکم تفصیلا مثلا مثل نماز صبح وجب تدین بهی کذالک، یعنی تفصیلا، و ان علم اجمالا وجب التدین به به ثبوت فی الواقع. اینجا که علم تفصیلی من به تکلیف ندارم، علم اجمالی دارم، یا واجب یا حرامه. وقت در دلم چجوری ملتزم میشم؟ میگم خدایا واجب باشه واجب، حرامم باشه حرام، هر چی باشه من قبول دارم. این منافات نداره که التزام اجمالی بکنم در ظاهرم براءت جاری کنم. در ظاهر میگم از عدم وجود، از عدم حرمت، همون در دل چی میگم؟ میگم خدایا هر چی هست همونو من قبول دارم. پس التزام کردیم و هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. نظامی فرماد ولا ینافی ذالک التدین. ذالک التدین میخوره به اون اجمالی، تدین اجمالی. این نسخه‌ای که دست من آقا داره الحکم به اباحه، نسخه‌ای دیگه داره حین اذن، غلطه، حتما غلطه. برای اینکه این حکم فاعل لا ینافیه، لا ینافی فعله، یه مفعول میگیره، کدوم مفعولش؟ ذالک التدین، یعنی اون تدین اجمالی. فاعلش کدومه؟ الحکم بالاباحه. حین اذن که فاعل نی، غلط. اگه نسخه‌هایی که مال جامع مدرسینه یا اون چهار جلدیا، اینا حین اذن داره و درست نی، باید الحکم باشه طبق این کتابا که بشه فاعل لا ینافی. منافات نداره اون تدین اجمالی با حکم به اباحه ظاهری. یعنی من در ظاهر میگم نمیدونم واجب پس واجب نی، نمیدونم حرام پس حرام نی، اما تدین اجمالی دارم. تدین اجمالی کدومه؟ یعنی در قلبم میگم خدایا اگه واجب واجب، اگه حرام حرام، هیچ مخالفتی هم نشده. منافات نداره اون تدین اجمالی. این زاله که دقت داشته باشین، میخوره به اون تدین اجمالی. منافات نداره با اون تدین اجمالی. چی؟ الحکم به اباحته ظاهرم. من اگه حکم به اباحه ظاهری بکنم، این منافات با اون تدین واقعی نداره. چرا؟ ادل حکم ظاهری لا یجوز ان یکون معلوم المخالفه تفصیلا للحکم الواقعی من حیث العمل. یعنی اگر من اباحه ظاهری کردم و مخالفت عملیه کردم، اینجا مخالفت عملیه پیش نمیاد. من برفردم بگم نه واجب نه حرام، بگم اباحه، مخالفت عملیه پیش نمیاد. چرا؟ چون یا انجام میدم یا نمیدم. اگه انجام دادم با احتمال وجوب موافقت کردم، اگر ترک کردم با احتمال حرمت. ببینید لا یجوز حکم ظاهری کدوم؟ اباحه. اون اباحه ظاهری جایز نیست که معلوم المخالفه تفصیلی باشه من حیث العمل. یعنی اگر من بگم اباحه ظاهری و عملا مخالفت بکنم، اونجا اشکال شما وارده. ولی لا من حیث تدین به، اما اگر از حیث تدین نه مخالفتی نداره، یعنی خلاصه عیبی نداره که در این حالی که من متدینم به اون حکم الله واقعی، در این حال ظاهرنم اصالت الاباحه جاری کنم. تا انشالله بقیهش فردا.